الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. خدای متعال رو شکر گذار هستیم که فرصت دیگری در اختیارمون گذاشت که در راه تعلیم و تعلم و تفقه در احکام نورانی اسلام علا مذهب اهل البیت علیهم السلام و مقدمات و مبادی اون اشتغال داشته باشیم و انشاءالله با قصد قربت و اخلاص در نیت تقرب به خدای متعال و محمد و آل صلوات الله علیهم اجمعین پیدا کنیم و خدمتی انشاءالله در راه دین داشته باشه. خب این بلیه عامه کرونا اوضاع دراسی رو تغییر داده و شرایط زندگی رو فعلا به شکل دیگری در آورده و قهرن از همه بزرگواران و دوستان و اعزه‌ای که در خدمتشون بودیم در سال گذشته و سالیان قبل و امروز شرایط جوری است که باید با یک محدودیت هایی کلاس ها برگزار بشه، از همه اونها عذرخواه هستم و امیدوارم که خدای متعال در ازای این تضییقات انشاءالله جهش های علمی فراوان عطا بفرماید و ذهن ها رو به مطالب عالیه انشاءالله رهنمود فرماید. بالاخره کار خدای متعال خالی از حکمت و اغراض عالیه نیست. حتما در این فراگیری این ویروس و این بیماری حکمت‌هایی نهفته است و باید گفت که از الطاف خفیه الهیه شاید باشه، و اون است که بشر، حالا یکی از اونهایی که عرض میکنیم این است که بشر به ناتوانی و عجز خودش واقف بشه و اون پرده غفلت که بسیاری از انسانها دچار اون هستن، به خصوص وقتی پیشرفتها رو نگاه میکنن یا پیشرفت خودشون یا جهانی رو، خیال میکنن که همه اینا از خودشون هست و یه غروری به اونها دست میده. وقتی که یک همچین مسئله پیش میاد و همه ناتوانند و عاجزند و اینها، میفهمند که امر به دست دیگری است و قهرن باعث این میشود که غرورها کنار برود یا کم رنگ بشود و التجا و التماس به خدای متعال و توجه به حضرت حق جل و علا بیشتر بشود، و این خودش یکی از راه‌های بسیار مهم در سعادت و تعالی انسان هست. قبل از شروع در بحث یک حدیث شریفی رو هم از باب این که الهام بگیریم از اون حدیث در راه درازمون انشاءالله و همین که تبرک بجوییم به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام عرض میکنم. قبلا هم این حدیث رو البته عرض کردیم و معروف از این حدیث شریف که در کافی شریف هست که عبدالله ابن میمون القداح عن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ما العلم. ظاهر این سوال این است که از ماهیت علم و حقیقت علم سوال کرده باشه، اما از پاسخهایی که فرمودن معلوم می شود که سوال او از راه علم و رسیدن به علم هست، از عن طریق الی العلم، و یا اینکه اگر او مقصودش حقیقت علم و ماهیت علم بوده حضرت از اون صرف نظر فرمودن، چون اون خیلی حالا مهم نبود و اون بحث‌های فلسفی عمیق اونچنانی، حضرت راه تعلم را و راه تحصیل علم را بیان فرمودند. قال الانصات، حضرت سلام الله علیه اصحاب النقل فرمودند که اولین راه تحصیل علم انصات هست، یعنی اینکه انسان سکوت کنه و تمام توجه خودش رو و اون مطلبی که داره ازش بحث میشه و در ارائه میشود تمام ذهن خودش رو به اون متوجه کنه. قال ثم مه، بعد پرسید خب حالا بعد از این چی؟ قال الاستماع، اینه که واقعا گوش کنه و این گاهی مطلبی که دیده می شود که کسانی که حضار مجالس درس هستند گاهی صحبت می کنند با هم دیگه، و خود من وقتی که مشرف می شدم به درس اعاظم یکی از چیزایی بود که گاهی کنار دستی انسان حالا دارم گوش می کنه استاد چی داره می فرماید، مسئله چی میشه، یه مرتبه یه حرفی رو می زد، حتی ممکنه اون حرف اشکال باشه یا حرفی باشه راجب همون بحث، اما فکر انسان رو منعطف میکنه و مشغول میکنه و ممکنه گسست پیدا بشه در اون مقدماتی که باید کنار هم چیده بشه و به نتیجه رسیده بشه. از این جهت استماع، این هم فرمود که مطلب دومی است که باید برای تحصیل علم و استفاده صحیح و بهینه از مجالس بحث به کار گرفت. قال ثم مه، عرض کرد خب بعد از این چی؟ قال الحفظ، اون مطالبی که در اثر اون انصات و استماع به دست آورده اونا رو برش تحفظ کنه و نگذاره که اینها از بین بره و از ذهنش یا از اختیارش خارج بشود. خب هم از ذهن در مواردی که انسان میتونه حافظش یاری میکنه و میتونه، اینکه از اختیارش خارج نشود به اینکه اونا رو مکتوب بکنه، تقریرات بنویسه، اون مسائلی که به ذهنش میاد خودش اونها رو مکتوب کنه بنویسه. در بعض روایات دیگه هم به این ترغیب شده که علم فراره، علم از بین میره، اونها رو علاوه بر اینکه وقتی نوشته بشود این موندگار میشه، به درد دیگران هم خواهد خورد که اونها هم ازش استفاده بکنه. حالا حفظ در حافظه خود انسان، خب با انسان دیگه هست و از وقتی که انسان منتقل از این عالم شد همراهش رفته دیگه، اما اگر مکتوب شد این قهرن برای نسل‌های بعد هم و دیگران هم خواهد ماند. ثم قال ثم مه، بعد از این قال العمل به، این است که به اونچه که آموخته عمل کنه، پایبند به او باشه. علم بلا عمل حجت بر علیه انسان که میدانستی و نکردی، انجام ندادی. خب این در اون مواردی که اون مسئله است که به عمل مربوط میشه، علمی است که به عمل مربوط میشه، مثل فقه. و مبادی فقه هم مبادی علوم هم همین جوره، اونا رو باید در جای خودش به کار ببنده، عمل به او بکنه. حالا علم اصول مثلا زحمت کشیده و قواعد اصولیه رو فرا گرفته، اما تو فقه اگه بناست که اونا رو فراموش کنه اعمال نکنه، خب چه فایده دارش متردد؟ اما عمل هر جایی به تناسب خودشه. قال ثم مه، سپس سوال کرد که بعد از این چی؟ قال یا رسول الله. قال ثم مه یا رسول الله، اینجا کلمه رسول الله اضافه شده و آمده در کلام سائل کنم. قال نشره، این که این علمی را که حالا تحصیل کرده این رو در اختیار دیگران بگذاره، نشر بده. در حدیث شریفی هست که زکات العلم نشره. این نشر خیلی مهمه که اینا رسالات حوزه‌های علمیه هم این حدیث شریف روشن میکنه که چجوری ما تحصیل کنیم و بعد وظایفمون چیه که عمل کنیم، بعد او رو نشر کنیم، انتشار بدیم تا دیگران ازش استفاده کنن. در نشر هم باید مقتضیات هر زمانی رو هم البته ملاحظه کرد و تا اینکه مفیدتر واقع بشه انشاءالله. خدای متعال همه ما رو توفیق بدهد که همونطور که حضرت راهنمایی فرمودن حسب این نقل، انشاءالله همینجور انشاءالله تحصیل کنیم و انشاءالله مفید واقع بشیم برای اسلام عزیز انشاءالله تعالی. خب بحث ما در اصول به تنبیهات اشتغال و شک در مکلفون به در موردی که مردد باشه مکلفون به بین المتباینین، به تنبیهات این مبحث رسید و تا به حال 7 تنبیه عرض شده است که تنبیهات را بر اساس ترتیبی که در کتاب شریف مصباح الاصول هست قرار دادیم. رسیدیم به تنبیه 8. در تنبیه 8 هم مقداری بحث کردیم، اما به خاطر فاصله طولانی که شده است قهرن باید یک تکراری داشته باشیم نسبت به مباحث سابقه که انشاءالله ذهنها وارده مسئله بشود و انشاءالله بحث کنیم به حول الله تبارک و تعالی. تنبیه 8 راجع به این هست که اگر اضطرار پیش آمد برای انجام بعض اطراف علم اجمالی، آیا در این صورت اون علم اجمالی به تعبیری منحل می شود یا نه؟ و به تعبیری آیا اون علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود ام لا؟ و به تعبیر دیگر آیا در این مورد اون مسترون الهی که روشن جواز ارتکاب داره، آیا ما باید از غیر مسترون الی هم اجتناب کنیم اگر محرم است علم اجمالی به حرمت پیدا کردیم، یا غیر مسترون الی رو باید انجام بدیم اگر علم اجمالی به وجوب چند ام پیدا کردیم؟ و حالا نسبت به ترک یکی از این امور اضطرار داریم. حالا اون بخش باقی مونده، اون اطراف باقی مونده رو باید انجام بدیم یا نه در این مورد ما میتوانیم براءت جاری بکنیم؟ که اینا تعبیرات سگانه است که در کلمات فرموده شده که بعضش نتیجه بعضی، اگه گفتیم انحلال داره خب نتیجهش این میشه عدم تنجس و اینکه اون دیگری هم لازم نیست، مراجعه به اصل میتوانیم بکنیم. بعضی تعبیر به اون شکل اول کردن، بعضی تعبیر به شکل ثانی کردن، بعضی تعبیر به شکل ثالث کردن. همه اینها مفاد واقعیش یک امر هست. برای اینکه بحث منقح بشود، بزرگان انقسامات اضطرار رو در این موارد مورد توجه قرار دادن که بعد از توجه به انقسامات ما بهتر میتونیم داوری داشته باشیم و حکم هر قسم رو بیان بکنیم. این انقسامات از چند منظر انجام شد. یکی از منظر این که این اضطرار زمان حدوثش کی بود، و به این منظر به سه حالت تقسیم میشه که تارتن زمان حدوث اضطرار قبل از این علم اجمالی بوده، مثل این که دو کأس ماء وجود داشته و این قبل از اینکه علم پیدا کنه احد و ما متنجس است، اضطرار به نوشیدن یکی از این ماها داره، و بعد که اضطرار برش پیدا شد، حالا علم اجمالی داره که یکی از این کازه ها متنجس. پس زمان حدوث اضطرار قبل از علم اجمالی است. گاهی نه، زمان حدوث اضطرار بعد از علم اجمالی است. که علم اجمالی پیدا کرد، حالا بعد مستر شد که عهد ما رو حالا برای وجهی یا تشنگی شدید و یا امر آخری بنوشه. و تارتن معیت دارن، یعنی همون زمانی که براش اضطرار داره پیدا میشه، علم اجمالی هم پیدا میشه، یا علم همون زمانی که داره علم اجمالی پیدا میکنه، اضطرار به نوشیدن هم براش همون زمان پیدا میشه، معیت داره. پس یک از نظر من زمان حدوث اضطرار از این منظر تقسیم میشه. دیگر این که منظر دیگری که از اون منظر هم تقسیم می شود این است که آیا اضطرار به معین پیدا کرده از اطراف، به یک طرف یا چند طرف معین از اطراف، یا نه لا معین. گاهی ممکنه اضطرار به معین پیدا بشه، مثلا یک ظرف شیر و یک ظرف آب هست و این مضطر به ظرف آب شده است، میداند یا این آب متنجسه یا این شیر متنجس شده و الان اضطرار پیدا کرده، منتها اضطرارش به معینه. گاهی هم اضطرار به غیر معینه، یعنی احد الکأسین هر کدوم رو برداره اون اضطرارش برطرف میشه، خصوصیتی برای بعض اطراف دونه بعض نیست. خب اینم دو صورت، این دو صورت رو ضرب در اون سه صورت قبل بکنیم میشه شش صورت. اینا صور اساسیه که بزرگان مورد بحث قرار دادن، این صور اساسی. اما وقتی که دقت میکنیم البته صور دیگری هم وجود داره که حالا توجه به اونها هم بکنیم بد نیست. در اون جایی که گفتیم که زمان حدوث اضطرار قبل العلم الاجمالی است، خب حالا قبل العلم الاجمالی یه وقت هست قبل از حدوث تکلیفه. اصلا قبل از این که تکلیفی به اجتنب عن النجس اینجا پیدا بشه، این مستر بوده که یکی از این دو کاسه رو از باب اضطرار به مثلا تشنگی بالا باید بخوره بیاشامه. بعد اتفاقا قطره نجسی در یکی از اینا افتاد، حالا ولو این هنوز علمم نداره، ولیکن تکلیف فعلیت پیدا میکنه دیگه، موضوع وقتی محقق شد تکلیف هم فعلیت پیدا میکنه ولو انسان علم نداشته باشه، چون علم دخیله در فعلیت نیست. بنابراین اینجا اضطرار قبل از تکلیف، تارتن اضطرار بعد از تکلیفه. یعنی یه قطره مثلا نجسی متنجسی در یکی از این کسین افتاده، بعد زمان حدوث اضطرار شده و تارتن معه، همون زمانی که تکلیف داره حادث میشه اضطرار هم همون وقت حادث میشه. همه اینا هم قبل علم اجمالیه. آیا اینا تأثیر در مسئله داره؟ این توجه به این انقسامات برای اینه، اینا تأثیر در مسئله داره یا نداره؟ که علاوه این مثلا باید تفصیل بدیم یا نه مطلقات اثر نداره، اگر اختیار کردیم انحلال یا عدم تنجیز یا عدم لزوم اجتناب از بقیه و مراعات بقیه، فرقی بین صور نیست یا نه فرق هست. از این جهت توجه به انقسامات مهم. و باز از منظر دیگر که محقق عراقی قدس سر رو در کلامش بهش توجه کرده، فلذا قید هی فرموده و تو کلمات دیگران این توجه یعنی تصریح به این مطلب نیست، و اون این است که حالا اون زمانی که اضطرار بعد علم الاجمالیست، جایی که اضطرار بعد علم الاجمالیست دو قسمه، و اونه که تارتن این زمان و امد بین علم اجمالی و اضطرار به اندازه ایست که قابلیت امتثال تکلیف در اون بوده، تارتن نه. بله الان علم پیدا کرد عدل کسین مثلا متنجسه، بعد یک ساعت بعدش اضطرار پیدا کرد که اون زمانی بوده که قابلیت برای تارتن نه، اینقدر زمان کمه که قابلیت امتثال نداره، مخصوصا در واجبات این خیلی که اصلا نمیتونسته، علم اجمالی پیدا کرده که یا نماز قصر باید بخونه یا تمام باید بخونه، اضطرار داره که یکیش بعد یکیشو ترک. چرا؟ مثلا فرض کنید در یه سفری هواپیما یا اون وسیله چیز این پرواز میکنه، اگه بخواد به اندازه یه قصر یه تمام نماز بخونه، و بعد اگر اینجوری بشه توی گرفتاری عجیبی واقع میشه، یه اضطرار عجیبی براش پیش میاد، نه پول داره نه فرد میشناسه، یک جای غریبی هست و امثال اینه. خب در اینجا علم پیدا کرد که الان یکی از این دوتا من باید انجام بدم، علم اجمالی پیدا کرد و حالا فرصتی است که هر دو رو میتونه انجام بده، امتثال میتونه بکنه هرچی بوده، یا نه به اندازه اینم نیست. آقای آغازی ها این رو دخیل میداند که انه در این توجه به این جرم دخیل میداند در حکم مسئله. پس اینم که آیا اونقدر زمان گذشته یا نگذشته. منظر دیگری که از اون منظر باز تقسیم وجود داره و باید بهش توجه کرد، که بزرگانی توجه کردن مثل مرحوم آقای آخوند قدس سر رو در حاشیه مبارکشون بر فرائد و بزرگان دیگر، این است که این اضطرار تارتن اضطرار عقلیست که عقلن نمیتونه ترک کنه یا انجام بده، اضطرار عقلی داره. تارتن نه، اضطرار به این حد نیست، اضطرار عرفیه. در اضطرار عقلی حاکمه در اونجا یا مدرکه در اونجا عقله، برای ترخیص در انجام و حالا یا رفع اون تکلیف علا مسلکن و یا اذن در انجام علا مسلکن. ولی در جایی که نه، اضطرار عقلی وجود نداره ولی اضطرار عرفی وجود داره، مثل یه حرجی که لا یتمل عادتن اما قابل این هستش، عقلا اینجوری نیستش. خب اینجا ادله لا رفع المصدر رو الی از حرج به اینا ما نیاز داری و این دوتا با هم دیگه باز در محاسبات صور تفاوت پیدا میکنه، در محاسباتی که برای صور هست تفاوت پیدا. یک منظر دیگری که باز از اون منظر هم تقسیم شده، یعنی باید بهش توجه کرده تقسیم شده، که مرحوم سید صاحب عروه قدس سره در حاشیه مبارکشون بر فرائض به اینم توجه کردن، این است که این علم اجمالی که ما پیدا می‌کنیم و این اضطرار، تارتن علم اجمالی ما بعد الاضطرار و رفع الاضطرار، یعنی اضطرار پیدا کرده بود به اینکه یکی از این کأسین را بیاشامه و رفع اضطرار هم کرد، آشامید، حالا علم پیدا کرده یکی اون کاسه ها نجس بوده. یا این که نه، هنوز رفع اضطرار نکرده، علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این کاسه ها نجسه، اضطرار هم پیدا شده ولی هنوز رفع اضطرار نکرده. این باز تفاوت در محاسبه داره این دوتا. خب شما ببینید از منظرهای مختلف قابل تقسیمه، انقساماتی وجود داره، وقتی اینا رو ضرب در هم بکنید ببینید چقدر صور عدیده پیدا میشه، صور عدیده فراوانی پیدا میشه. یک صورت دیگری رو هم وجود داره که حضرت امام قدس سره حسب اون چه که در تحصیب الاصول ازشون نقل شده فرمودن، و اون است که گاهی ممکنه یک حرمتی یا یک وجوبی مشروط به شرطی باشه و قبل از اینکه اون شرط محقق بشود اضطرار پیدا میشه. حالا به همون صوری که گفتی که اینجا هنوز تکلیف معلقه، علم اجمالی پیدا میشه به یک تکلیفی که معلق است به یک شرطی که اون شرط هنوز ایجاد نشده، محقق نشده. خب اینا صوری است که وجود داره و بزرگان ما هم به این صور توجه کردن در این ابحاث. یک به خدمت شما تقسیم دیگری هم وجود داره و اون این است که این اضطرار تارتن باعث رفع جمیع آثار میشه. و اخرى نه، باعث رفع بعض آثار میشه. مثلا اگر دو حلیب داشته باشیم، دو تا کاسه شیر داشته باشیم، علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دوتا متنجس شده. خب تمام آثار این کاسه شیر به اون کاسه شیر چیه؟ شربش. حالا که علم پیدا کرد، حالا که اضطرار پیدا کردیم به حالا یکی معین یا غیر معین، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این اثر واحدی که بود از بین میره، یه اثر دیگه نیست اینجا. ولی گاهی نه، اینجور نیست که کل آثار با استرار از بین برود. مثلا دوتا آب هست، علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از اینا متنجس و ما مضطر به شوربیم. خب حرمت شرب از بین میره، اما اثر دیگر که عبارت باشه از بطلان توضیه به او، این که با اضطرار رفع نمیشه. این سر جای خودش باقی. پس اگر دو تا کاسه ما داریم، هر دو آب، علم پیدا کردیم یکی از این دو تا کاسه متنجسه. حالا فرض کنید کاسه الف رو ما اضطرار بهش داریم، مثلا اون آب خنکه، اون آب گرمه و این آقا یک تشنگی عجیبی داره که باید آب خنک بخواد، اضطرار به این داره، به کاسه الف داره. خب علم اجمالی داره یا الف متنجسه یا کاسه ب متنجسه، این علم اجمالی داره. حالا اضطرار که پیدا شد، خب فقط چی رو از بین میبره اینجا؟ حرمت شرب کاسه الف رو از بین میبره و برمیداره طبق یک نظر، یا مرخص درست میکنه ولو تکلیف از بین نمیره، که امام قدس سر رو نظر شریفش اینه که اضطرار تکلیف رو بر نمیداره، مسئولیت رو در مقابل او بر میداره، نه اینکه تکلیف برداشته میشه. یک نظر همین است که به حسب ادله اضطرار استفاده کردن که تکلیف اصلا برداشته میشه و محدود از تکلیف به عدم اضطرار، که اینا آثاری داره، این دوتا مبنا برای خودش یه جاهای آثاری داره. حالا اینجا حرمت شرب اون ما برداشته شد، اما بطلان توضیح که میداند یا با این آب توضیح باطل است یا با اون آب سر جا خودش، این هم یه تقسیمی است که در مقام وجود داره. محقق خونی قدس سره در مصباح الاصول برای تنقیح موضع کلام در این تنبیه فرموده است که موضع کلام جایی است که کل آثار از بین بره. این بحث اونجاست، اما اونجایی که کل آثار از بین نرود اونجا مورد این بحث نیستش و همه علما اونجا اتفاق دارن که اونجا انحلال نیست، تنجیز علم اجمالی هست و همه اطراف رو باید مراعات بکنی ولو غیر مسترون الیه. فلذا ایشون قبل از ورود در بحث که فرموده لازم است تنقیح کنیم محل کلام را، این مطلب رو ایشون در فرمودن که ان الكلام في انحلال العلم الاجمالي وعدمه للاستقرار انما هو فيما اذا كان الاستقرار رافعا لجميع الاثار للحكم المعلوم بالاجمال. جميع آثاری که حکم معلوم بالاجمال داره باید و اما اذا لم يكن چند خط وقت توضیح میدن مثال میزنن و اما اذا لم يكن الاستقرار رافعا لجميع آثار المعلوم بالاجمال و ان تكون له آثار يرتفع بعضها بالاستقرار دون بعض آخر، اونجا رو میفرمایند که محل کلام نیست در این صورت. بعد میفرمایند که پایان بحثشون هم میفرمایند فتحصل ان الكلام في انحلال العلم الاجمالي للاستقرار و عدمه انما هو فيما اذا كان الاضطرار موجبا لرفع جميع الاثار كما اذا علمنا بنجاسه احد الحليبين او احد الخلين، یکی از این دو سرکه ها یا یکی از این دو شیر ها نجس شده اونجا، اما اونجا که یکیش آب باشه یکیش حلیب باشه یا هر دوش آب باشه اونجا نه. عرض میکنم به این که ممکن است بگیم این فرمایش بزرگوار که محل نزاع را در جایی میفرماید که جمیع آثار باید برطرف بشود اونجا محل کلام هست، این محل مناقشه است، چون انحلال تنجیز و مراجعه به اصل حیثیه. حالا مثلا در اینجایی که دو تا کأس آب داریم، اینجا علم اجمالی پیدا کرده است که یکی از این دو کأس متنجس و اضطرار پیدا کرده به شرب معین یا یک احد و اماج، فرق نمی کن به شرب معین یا احد و اماج اضطرار پیدا کرده. در اینجا خب درست است که جمعی آثار برداشته نمیشه، یعنی شرب و حرمت و شرب اینجا برداشته میشه، اما بطلان و توزی علم اجمالی به این که یا به این باطله یا به اون باطله سر جا خودش هست. اما نسبت به شرب در اینجا سوال اینه که آیا باید مکلف از ناحیه حرمت شرب، ولو وضو نمیتونه از هیچ کدوم بگیره، اما سوال اینه که از ناحیه حرمت شرب باید از اون کأس آخر هم غیر از مسترون الی یا غیر از اونی که رفع به الاضطرار اگه غیر معین بود، آیا از اون دیگری هم از باب حرمت شرب باید اجتناب بکنه؟ انسان میتونه اینجا از اون اجتناب نکنه بدون اینکه علم تفصیلی پیدا بشه. یعنی یه وقت ممکنه فرض کنید این آب رو که روی اضطرار نوشید، خب الان لبهاش و اینا متنجس شده، الان برم داره اون یکی هم با همین لبا میخواد بنوشه، علم تفسیری داره که این آب متنجسه، چون یا خودش نجسه یا قبلی نجس بوده، لبش نجس بوده، الان با این داره نجس میشه. اما اگر نه، بعد از اینکه رفع اضطرارش کرد اومد چیکار کرد؟ این آب کشید تطهیر کرد، یا یه جوری نوشیده بود اون با اون رفع اضطرار کرده بود که جایی متنجس نشده بود، لوله‌ای گذاشته بود و پای حلقش اونطوری به خدمت شما عرض که آب رو بالا کشیده بود و بلیده بود. الان حرام است این آب رو بنوشه؟ اینجا بحث نیست؟ خب اینجا بحث دیگه. اون بزرگوارانی که میگوین اجتناب لازم نیست از اون، میگن چی؟ میگن آقا شما از این کاسه آب نوشیدین که اضطرار بهش پیدا کرده، پس قطعا تکلیف در اینجا نیست. اونجا شک دارم، شکی بدوی میشه، علم ندارم اما هازا حرامون و اما هازا، این که میدونم حلاله، قضیه منفصله ندارم اینجا، اینی که اضطرار بهش پیدا کردم این میدانم حلاله، حالا یا به این که حکم واقعی اصلا برداشته شده و یا این که مرخصم، پس اون قطعا حلاله، این چی؟ حالا شک دارم. خب براحت جاری میکن، پس نسبت به وضو بله، اما نسبت به حرمت شرب چرا؟ خب میتونه برایت جاری بکن. پس این فرمایشی که حالا در مصباح الاصول قبل از ورود در بحث فرمودن با تنقیح کنیم محل کلام رو و فرمودن بحث این بحث در جایی میاد که کل الآثار برداشته بشه. اما اگر کل الآثار برداشته نشود، اونجا دیگه محل بحث ما نیست. اونجا مسلم است که این برای این است که اگر بخوایم بگیم بحث در جایی داریم میکنیم که بنیاد علم اجمالی بالمره از هر منظری از بین بره، این درست، ولی این لا ملزم لهو. اما اگر بخوایم بگیم که نه، حساب بکنیم از این حکمی که الان مورد علم اجمالی واقع شده، خود این اون طرف اضطرار پیدا کردم، آیا این حکمی که مورد علم اجمالی واقع شده بود الان مسئولیتی در قبال اون بگردن من میاد یا نمیاد از نایه او؟ این فرقی نمیکنه که کل آثار برطرف بشه کل آثار برطرف نشه. بنابراین عرض ما این است که تمام این صور محل کلامه، داخل در محل کلام است. و حالا دلم هم میخواست که مراجعه کنم به سایر تقاریر بحث ایشون که آیا ممکن است که تلقی درست نشده باشه اینجا به این نحوی که مثلا دراسات رو آقایون اگر نگاه بفرماین، یا دراساتم آدم معتمدی است مرحوم آقای شاهرودی رحمت الله علیه، یا اون غایت المعمول مثلا اینا ببینیم، یا هدایه مرحوم آقای صافی. اون علا ایالا این که در مصباح الاصول این محل این مناقشه و اشکال هستش. حالا نمیدونم وقت داریم یا تمام شد وقتمون. آقای ظاهرا حالا امروز کفایت میکنه. صلی الله علی محمد و آله.